و رقیبه که از جمله همین شبکه‌های اجتماعی است. یکی مسائل سیاسی و متغیرهای سیاسی ویژه روی این مسئله اثر میگذارن و یکی شرایط اجتماعی که کشور درش قرار گرفته که حالا در طول بحث من اینا رو میتونم باز بکنم که دقیقا هر کدومش چطور این تنگنا رو برای روزنامه نگاری مستقل ایجاد کرده. من فکر میکنم که در بحث رسانه‌ای مجموع این عواملی که عرض کردم یک بحرانی ساخته که یه بحران دو چهره است، محتوا و مخاطب. یعنی نه محتوایی تولید میشه که مخاطبی پیدا بکنه، نه از اون ور مخاطبی وجود داره که محتوای بهتری براش تولید بشه و این یه چرخه نزولی در هر دوتا اینا ایجاد کرده.
حالا باید ببینیم بین این تشخیص شما و تشخیص آقای مهدیان که آسیب شناسی کردن شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی رو که به تعبیر ایشون بیشتر در خدمت تعمیق جهل هستن در جامعه تا آگاهی بخشی، میشه یک پیوندی برقرار کرد یا نه همجور جداگانه موازی بحث رو جلو ببریم؟ آقای مهدیان بفرمید.
ببینید، من واقعیت همینه که فکر میکنم مسائل رسانه امروز ما تغییر کرد آقای دکتر.
خب
و این مسائل سنتی که رسانه‌ها گذشته باش درگیر بوده اساساً الان مسئله بحث نیست.
مثلا چه موضوعی؟
من
در گذشته بوده که الان دیگه محل
خیلی
بحث
نیست. خیلی از موضوعات از جمله همین استقلال رسانه که آقای دکتر خوشبخت می‌فرمایند و درستم هستش به نوعی. اصلا استقلال یعنی چی؟ استقلال نسبت به چی؟
گفتن یکی بحث منابع مالی،
بله همون رو دارم میگم،
یکی جهتگیری‌های فکریه.
اساسا تو عالم مگه شما رسانه‌ای بدون جهت داری؟ اصلا میشه تصور مگه میشه؟ که
منم تو این زمینه با شما موافقم.
بعد و اصلا استقلال مالی هم همینطوره، چون رسانه‌های بزرگ اصلا نوع هزینه‌شون و نوع کارشون اینها اینجوریه که نمیتونن غیر انتفاعی باشن، یعنی به یک معنایی نمیتونن روکای خودشون باشن، اقتصادی باشن. من میخوام از این بحث عبور بکنم، حالا حتما آقای دکتر خوشبخت نکاتی دارن که توضیح میدن در موردش. من مسئله من اینه که ما موضوعاتمون تغییر کرده و موضوعات جدیدی ما باش مواجهیم. اساسا میدان بازی رسانه تغییر کرده، اینطور نیستش که شما تصور بکنید که ما با یه سری موضوعات تکراری و قدیمی مواجهیم که حالا برای ایناش مثلا فرض کنید یه سری مؤلفه‌های جدیدی هم بهش اضافه شده.
بله،
دنیا داره به سمت یک پارچگی طور عرصه رسانه میره و رسانه داره وارد یک حوزه چند بخشی و در اصل بین بخشی میشه. یک اصل ارتباطات تو حوزه رسانه، یک اصل تکنیکه و یک اصل محتواست که این ستا داره به همدیگه نزدیک میشه و فضا رو یک پارچه میکنه. اصل ارتباطات اساسا ربطی به رسانه نداره، یعنی تحول انقلاب ارتباطی که شکل گرفته شما میبینید که بس اینترنته و انقلاب تکنولوژیکی که به سرعت هم داره زیاد میشه. تو شما نمیتونید پیش بینی بکنی، ماه به ماه داره تغییر میکنه و برای خودش آرزوهای خودش رو داره، ادبیات خودش رو داره، لوازم خودش رو داره، ملاحظات خودش رو داره و اون همین ابزار مثل رسانه جدیدی مثل گوشی تلفن همراهه که اون هم با خودش مثلا همین شبکه‌هایش و یه بخش هم بخش محتواست که محتوا اساسا نمیتونه نسبت به این دو موضوع بی‌تنا باشه. لذا رسانه داره به سمت سرگرمی پیش میره. ما اصلا یه مشکلی که الان داریم، یعنی یک مسئله‌ای که الان باش رسانه‌های امروز مواجهن، مسئله سرگرمی است که اطلاعات با سرگرمی داره تلفیق میشه و به همدیگه کاملا دارن نزدیک میشن. مردم توی شبکه‌های اجتماعی قاعدتا و الزاماً به دنبال اطلاعات جدید نیستن، بلکه روزشون رو میگذرونن، اوقات فراغتشون رو میگذرونن،
بهش میگیم اینفوتینمنت.
بله. از یک طرف دیگه سبک ارائه محتوا، من فقط الانم نمیخوام الان وارد هر کدومش بشم چون میخوام موضوع دیگه دنبال بکنم. سبک ارائه اطلاعاتم عوض شده، سبک ارائه اطلاعات از متن و پیام به تبلیغات منتقل شده. ما الان تو رسانه مسئله تبلیغ داریم، مسئله برند داریم. خیلی عجیبه، اونایی که تو فضای رسانه هستن میدونن من چی دارم میگم، در حد فاجعه از این حرفا. یعنی وقتی میخواید در موردش ابعاد ماجرا رو که نگاه میکنی وحشتناک توزیع تبلیغات. شما میدونید شما ضمیر ناخودآگاه مخاطب رو درگیر میکنی.
بله.
توزیع تبلیغات شما کاری میکنی که هیجان مخاطب انقدر بالا بره که اساسا دیگه قوه تعقلش کار نکنه، به سمت یه کالای ناخودآگاه حرکت بکنه. ما الان توزیع رسانه داریم از این ابزار استفاده میکنیم. ما که دارم میگم یعنی اصل شبکه داریم. بله. اتفاق میفته. اصل حرف بنده اینه که ما داریم از مسائل اساسی رسانه‌های سنتی به معنای گذشته خودش آقای دکتر فاصله می‌گیریم. اصلا مسئله امروز مسائل گذشته نیست. لذا من بعضی وقتا نگاه می‌کنم تو موضوعات مختلف، مخصوصا تو فضای رسانه‌ای و اینها، مخصوصا منظورم از فضای رسانه‌ای فضای پژوهشی مطالعاتی رسانه‌ای، می‌بینم همچنان اون مسائل سابق مواجهن.
خب به نظر شما مسئله امروز رسانه‌ها در ایران چیه؟
مسئله امروز همون که عرض کردم، یک پارچگی سه اصلی که به اینها دارن رو همدیگه تأثیر میذارن. لذا محتوا در اختیار شما نیست. من مسئله اصلی رو یک جمله بخوام به شما بگم که توجهتون خوب جلب بشه، اینه که ما با دوران افول رسانه مواجهیم. رسانه به معنای رسانه مرجع، ما با دوران افول رسانه‌های مرجع مواجهیم. من از شما سوال می‌کنم دکتر خوشبخت، شما آخرین خبری که خوندیم از کدوم رسانه بود؟ شما دارم فکر کنیم چیزی به ذهنت نمیاد، میگی بابا یه گروه خانواده داریم، تو گروه خانواده یه خبر فرستاد منم خوندم. میگم آقای قالیباف رفت مسکو، شما خبرش کجا خوندی؟ میگه تو یکی نمیدونم، تو یکی این چیزو کانال دیدم دیگه، ولی تو جریانم. جای پای رسانه اساسا هست شده، رسانه معنای مرجع، رسانه مرجع خودش.
یعنی شما الان آقای مهدیان هم از فهوا و لحنتون معلومه که نسبت به فضای رسانه‌ای کلا روکرد انتقادی دارین.
نه 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 نه، حالا نه نه نه، اتفاقی چیزی میخوام بگم.
خب.
یک بلوغ فوق که ما اصلا حدس نمیتونستیم بزنیم، یک بلوغ فوق العاده قابل اعتنایی داره تو فضای رسانه‌ای دنیا شکل میگیره و اونم انسانی شدن رسانه است. ما در دوران برزخش قرار داریم. این دوران که دوران برزخی است و دوران عبور پر آسیبه، اما اصلا بشناسیم مسئله رو، بعد در موردش فکر کنیم، بعد بگیم که بر راه برون رفتش چیه.
خب خیلی ممنون آقای دکتر خوشبخت، خدمت شما.
در رابطه با من فقط فرمایش آقای مهدیان رو توضیحی بدم. اول من با ایشون موافقم که نه تنها در اون معنای کلان نمیشود مستقل بود، این حرف درستیه، در رابطه با اینی که رسانه‌های بزرگ در جهان هم عمدتاً نمیتونن وابسته نباشن، تا حدودی با ایشون موافقم، ولی واقعیت اینه که بنگاهداری رسانه در دنیا وجود داره، جدیه، و رسانه‌های بخش خصوصی دارن در دنیا کار میکنن و اساساً آزادی رسانه ها و اصل آزادی بیان یکی از لوازمش حضور رسانه های بخش خصوصی هست. یعنی رسانه هایی که از طرف دولت ها تغذیه مالی نمیشن و طبعا اداره شون به این شکل. من به هیچ عنوان از روزنامه نگاری مستقل منظورم استقلال از اندیشه ها و مکاتب فکری و حتی گرایش های سیاسی نبود، مطلقا منظورم این بود که اون رسانه تابع پروتکل های مستقل خودشه.
بله.
و این چیزی هم هست که خصوص در عصر شبکه اجتماعی تا حدود زیادی گم شده. در شبکه های اجتماعی اتفاقی که میفته اینه که سرعت انتقال پیام خیلی بیشتر شده. سیاستمدارا، چهره‌های مشهور، حتی خود روزنامه‌نگارها مستقیما و خیلی سریع میتونن پیام خودشون رو منتقل بکنن. اما چه چیزی گم شده؟ پروتکل سردبیری. این که سنجیده بشه که چه چیزی خبر هست، چه چیزی خبر نیست، اینا رو آیه دکتر مهدیان حتما از من بهتر میدونن، اینا تابع یه ضوابطیه، ضوابط مشخص هست، چه مطلبی باید چاپ بشه، چه مطلبی نباید چاپ بشه یا منتشر نشه. حالا چاپ من خیلی
بله.
روزنامه ای گفتم. این اتفاق افتاده و این ضربه خیلی مهم رو زده. معدود رسانه‌های خصوصی مستقلم یا به افراد سیاسی وابستهن، افراد و جریان‌های سیاسی وابستن، نقش تریبون اونها رو در نهایت ایفا می‌کنن، یا به عنوان وکیل روابط عمومی این نهادهای دولتی عمل می‌کنن. یعنی این که از طرف اینا این واقعیت برای گرفتن یه سری مختصر آگهی که دولت به اینا واگذار بکنه در نقش وکیل روابط عمومی ظاهر میشن. و اتفاقی که افتاده اینه که جریان مستقل تولید خبر و تحلیل و محتوا از بین رفته. یعنی جریان درست اقتصادی یک رسانه چطوره؟ رسانه مخاطب داره و کسب و کارهای مختلف رو به خاطر اینکه مخاطب داره طبعا میان و سعی میکنن که کسب و کار خودشون رو اینجا به مردم معرفی بکنن، چون رسانه مخاطب داره اینا میان. اتفاقی که الان افتاده برعکسه، یعنی اینکه این کسب و کارا یا میان به رسانه ها آگهی میدن، یا خیلی ساده اجازه بدید یه موزل واقعی رو رک راجع به صحبت بکنیم، یا روابط عمومی ها در حد خیلی اندک دارن کارت هدیه بین خبرنگارا توزیع میکنن. نمیخوام توهین بکنم مطلقا به همکاران خودم ها، این چیزیست که به همه ما تحمیل شده. چرا این اتفاق افتاده؟ به این دلیل که این چرخه معیوب، ضعف بنگاهداری ما در عرصه رسانه ها که یه مقداریش هم مدیران رسانه یه بخش خصوصی خودشون در گذشته موندن، در دوران حمایت های دولتی موندن، با این عصر شبکه نتونستن همراه بشن. ما رسانه های فقیری داریم. در این رسانه فقیر طبعا سطح زندگی روزنامه‌نگارا و خبرنگارا را به شدت افت کرده، توان مالی رسانه ها محدوده، توان جذب و حفظ نیروی با کیفیت نداریم، وقتی نیروی با کیفیتی هم داریم امکان زندگی کردن براش وجود نداره. این چرخه معیوب اقتصادی این وضعیت رو مکررن داره تشدید میکنه و ما با این قضیه الان مواجهیم. یه اتفاق من بگم تمام بکنم، بلند مدت خیلی بد داره و اونم اینه که روزنامه نگاری وقتی این وضعیت اقتصادی رو پیدا کرده و بعد حالا جلوتر میگیم که کلی تنگنای سیاسی و اجتماعی و اینا هم پیدا کرده، به تدریج افراد با استعداد این حرفه رو رها میکنن، میرن سمت اینی که بشن مسئول روابط عمومی یه جایی یا کلن از این حرفه برن بیرون، و از اون بدتر این که افراد مستعد اصلا جذب نمیشن. یعنی وقتی شما شغلی داری که نه امنیت شغلی داره، نه درآمد داره، نه منزلت داره، خب طبعا و این به تدریج روزنامه‌نگاری ایران رو با بحران‌های بسیار بزرگتری هم مواجه خواهد.
خب خیلی متشکر آقای.
خوب من میخوام ادامه بحث آقای دکتر خوشبختو بگم. حرفشون دقیقه. در اینه که ما به زودی دچار یه سری بحران‌های جدی تو حوزه نیروی انسانی رسانه میشیم. فقط این که من از یک منظر دیگه به قصه میپردازم و اونم اینه که آقای دکتر خوشبخت ببینید به سمتی داریم حرکت میکنیم که به زودی اساساً دوران دیگه این بچه های رسانه موجود نخواهد بود و اینا به طور طبیعی بیکار میشن. قصه حتی میخوام بگم بدتر از ماجرای اسنپ و تاکسی های شهریه. یعنی اون اتفاق و اون یه دفعه تحولی که شما دیدی که آژانس‌ها تا اسنپ، حالا اسنپ که دارم میگم اونو برن به عنوان این مدل فعالیت کار اقتصادی و مسافر کشی و هر چیز دیگه شبیه به این
داری تشبیه میکنید.
خب میگم اون فاصله‌ای که ایجاد شد بین آژانس‌ها و این مدل فعالیت تو رسانه به مراتب از اینم بدتره. من میخوام بگم به زودی خبرنگارای موجود اگر بخوان با سبک سنتی که تا حالا کار کردن کار بکنن حتما بیکار میشن.
منظورتون از سبک سنتی
یعنی خبر بیارن بلنشن پوشش برن
صبحش تکنیک های
مرسوم روزنامه نگاری. یعنی صبح که میان سر کار منتظر بشن یه جا آفیش بشن بعد برن اونجا خبر رو پوشش بدن برگردن. به زودی و به زودی زود ما با انهدام این ساختار رسانه مواجه خواهیم بود.
الان تو رسانه های کوچیک این منهدم شده
دقیقاً و این به رسانه های بزرگ هم میکشه. اگر رسانه ای امروز ما خودش رو، خبرنگار امروز ما خودش رو متناسب با عصر شبکه بروز نکنه به زودی بیکار میشه. نه اینکه از کار بیکار میشه، نه دیگه این آدم اساسا قابل استفاده نیست، هنر توانایی که داره، علمی که داره، و این باید برای خودش فکر کنه خودش رو بروز بکنه. ببینید یه چیزی خیلی نمیدونم شما هم همین، من خیلی برام این موضوع شاید دردناکه یا خیلی قصه عجیبه حتی، یعنی میخوام بگم واقعا دهشتناکه. ببینید شما یه موقعی در مورد کی حرف میزنید، میگید که آقا یه نفر کارمند حوزه مثلا ثبت و احوال داریم، این من خودشو بروز بکنم، مثلا باید چیکار کنه، مثلا باید اینترنت یاد بگیره، کامپیوتر یاد بگیره، مثلا روش‌های جدید مثلا ثبت محتوا یاد بگیره. یه موقع من به شما میگم که اساسا رشد طولیش هم به اونجا نمیرسه. های دکتر دقت بفرمایید، یعنی خبرنگار من خودش رو به روز هم بکنه با تو این مسیر بازم رشد نمیکنه، میدان بازی کلا عوض شده، تعریف رسانه عوض شده. من برای همینم خیلی تاکید دارم که هی برنگردیم تو مسائل، اصلا مسئله رسانه امروز ما مسئله قدیم نیست، کلا این آدم باید بشه یه آدم دیگه. اساسا این سبک اطلاع رسانی سنتی خبر دادن و اینها برای این دوران و برای این شرایط و برای این فضا نیست. من میخوام ببخشید این جمله رو بگم، اتفاقا داریم به سمت رسانه‌های مستقل نزدیک میشیم. یعنی ما در شرایطی هستیم که به سرعت رسانه‌های مستقل دارن رشد میکنن.
بله خیلی متشکرم. یه فاصله کوتاهی بگیریم و گفتگومون رو ادامه بدیم.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
گفتاوند تنها مدعی طرح روشمند پرسش‌های علمی پیرامون زندگی. گفتاوند.
شما شنوندگان محترم، برنامه گفتاورد رو میشنوید از شبکه رادیویی تهران با آقای محسن مهدیان سردبیر خبرگزاری فارس و آقای دکتر علیرضا خوشبخت سردبیر سایت دیدار صحبت میکنیم. تا اینجا میتوان این جنبندی رو داشت که یا یه اختلافی در نگاه شما دو بزرگوار که هر دو روزنامه نگار هم هستید وجود داره و از همینجا بحث رو به نظرم پیش ببریم. آقای خوشبخت، نگاهشون اگر ازشون سوال بکنیم دو تا از آسیب‌ها و چالش‌های اصلی روزنامه نگاری رو نام ببرید، ایشون میگه اولیش نبود رسانه مستقل هست و با تعریفی که کردن، اما آقای مهدیان با نگاه متفاوتی صحبت میکنن، میگوین اساسا سپهر کار رسانه‌ای دگرگون شده و این آدمهایی که امروز دارن در ایران کار روزنامه نگاری میکنن خودشون رو مجهز و مهیا برای اون سپهر نکردند و عمده چالش اونجاست. من خواهشم این استش که آقای خوشبخت، حالا شما اگر در مورد این زاویه دید هم نکته‌ای دارید بفهمید، چون نگاه شما آقای خوشبخت در رابطه با این آسیب کار روزنامه نگاری در ایران، درست گفتن آقای مهدیان، جزو آسیب‌هایی که از گذشته مطرح بوده. یعنی شما برید ادبیات کارم ببینید، شاید 50-60 سال هست در مورد این موضوع صحبت میشه، اما به عنوان مسئله لاینحل. اما این نکته ای که آقای مهدیان میگن این مسئله جدیده، یک مسئله با این مسئله شما چقدر مواجه هستید؟ مثلا شما فکر میکنید واقعا اگر رسانه‌های مستقل شکل بگیرن ما چالش روزنامه‌نگاری در ایران دیگه نخواهیم داشت؟
روزنامه‌نگاری شغل چالشه و دنیا همیشه رو به تغییر.
نه وقتی چالش من میگم ناظر به هدف اصلی روزنامه‌نگاری است، اونم آگاهی بخشیه، یعنی پاسخ دادن به پرسش‌های آنات انسان‌ها و شهروندان. بله. به اون معنا دارم میگم، اون که خب هست، اون مسئله واقعا وجود داره. آیا اگر نهادها روزنامه‌های مستقل یا رسانه‌های مستقل شکل بگیرن فکر می‌کنید ما این دیگه چالش رو نداریم، این مسئله
بخش
نداریم؟
مهمی از چالش ما حل خواهد شد. البته چالش ما صرفاً این نیست، ما چالش‌های مهم دیگری هم داریم. من اون بخش اقتصادی قضیه رو عرض کردم.
آقای خوشبخت، عذر می‌خوام، من نمی‌خوام اسم ببرم، من از این مجله‌ای رو در یک برنامه دیگری در رادیو دارم مجلات رو معرفی می‌کنم، اسمش رو نمی‌برم. یکی از مجلات قدیمی این کشور هست، کاملا هم مستقل هست، یعنی مطمئنم که هیچ وابستگی به هیچ جایی و هیچ نهاد، حتی از نظر فکری هم به نظر من مستقل هست، اما نمیدونم ضریب تأثیرگذاریش در جامعه ایران چند میلیارد و نیومه. من بحثم اینه، میخوام بگم نکته ای که آقای مهدیان میگه نکته مهمیه. اون مجله داره تو هنوز تو فضای سال 58-59 منتشر میشه، واقعا هم تغییر نکرده، اینو برای خودش اصالت هم میدونه، غافل از این که خب اصلا تو چند تایی، چند تا داری منتشر میشی، چقدر داری به پرسش ها جواب میدی، حتی پرسش های نظری. میخوام بگم که خودم این سوالو دارم، استقلال لزوماً چالش های روزنامه نگاری رو حل نمی کنه؟
حتما استقلال لزوماً چالش های روزنامه نگاری رو حل نمی کنه. چه چیزی رسانه رو متمایز میکنه؟ چه چیزی رسانه رو از یک حساب توییتری متمایز میکنه؟ اون حساب توییتری رو ممکنه که یه روزنامه نگار پشتش نشسته باشه.
شما منظورتون تحریریه؟
احسن، ممکنه اصلا چند تا روزنامه نگار پشتش نشسته باشن، پشت یه حساب توییتری. اون چیزی که رسانه رو متفاوت میکنه تحریریه است، نهاد تحریریه. تحریریه به عنوان یک بله. نهاد، یعنی جایی که خبر واردش میشه، پرورده میشه و بعد به دست مخاطب میرسه. این تحریریه ها در رسانه های مستقل ما هر روز داره فرسوده تر میشه و هر روز داره کیفیتش میاد پایین.
چرا؟ یعنی رابطه بین اعضای تحریریه، رابطه
اعضای تحریریه نیست. نه، اعضای تحریریه مدام دارن کم میشن، کیفیت آها. کار داره کم میشه، خبرنگار و روزنامه‌نگار داره میشه پرولتر کلمه، یعنی همینطوری داره تولید میشه، میریزیم داخل صفحات. یک نفر آدمی که در گذشته قرار بوده که یک گزارش 800 کلمه‌ای، 700 کلمه‌ای، 500 کلمه‌ای تهیه بکنه، الان یه صفحه 3000 کلمه‌ای باید ببنده. یا تو خبرگزاری‌ها میگن آقا روزی دو تا خبر باید بیاری. خب این کم بوده کیفیته. این یه بخششون مسئله اقتصادی است و اینی که رسانه مستقل بخش خصوصی امکان شکل گرفتن نداره. یه بخشش این چالش شبکه‌های اجتماعی. من نمی‌خوام راجع به شبکه‌های اجتماعی منفی صحبت بکنم، اینا واقعیت دنیای ما و ما همه باید باشون کنار بیایم، ولی یه اتفاقی که اونجا میفته اینه که این پروتکل‌های رسانه‌ای دیگه در شبکه‌های اجتماعی خیلی معنا نداره. به همین دلیل هم هست که با حجم انبوه شایعه شبه خبر مواجهیم، یعنی خبری که ارکان خبر رو نداره. چون همینجوری میاد شهروند خبرنگار که یکی از این پدیده‌های دنیای ماست، طبیعیه که با روش تولید خبر و ارکان خبر و پروتکل‌های این آشنایی نداشته باشه.
فراتر از شایعه ما با اخبار جعلی
به شدت مواجهیم،
اخباری که از بنیاد واقعیت نداره و انواع تکنیک‌های جعلی. یعنی مثلا یه اتفاقی 4 سال پیش افتاده، یه دفعه صبح که خواب پا میشی میبینی که شده جریان رسانه‌ای امروز و مثلا 3 روز مردم سرگرمن به یه ماجرایی که مال 4 سال پیش بوده. اصلا
اینا هم هست، بخشی از این شبکه‌های اجتماعی اساسا اتفاقی که داره توشون میفته جنگ روانیه. ذیل کار رسانه‌ای اصلا ارزیابی نمیشه از همه طرفا.
بله بله،
همه طرف‌ها اونجا مشغول. به همین دلیل بله، یه خبری یه تصویری رو مثلا از 2 سال پیش میارن، یه چیش هم عوض میکنن، میگن این فلانجاست و پخش میکنن و بعد سر این دعوا میشه، درگیری میشه، اون بر هشتگ میزنه، این بر هشتگ میزنه از همه طرفا. بله. این اصلا رسانه نیست و کار رسانه و فضای رسانه نیست. اینم فضای شبکه‌های اجتماعی، اونم ضعف اقتصادی، از اون بر مسائل سیاسی که جدیه. چه مسئله سیاسی اتفاق افتاده؟ ما از رسانه‌های مستقل نهادزدایی کردیم. در ایران از رسانه مستقل نهادزدایی شده. نهاد یعنی تداوم و زمان. به چند تا روزنامه مستقل اجازه داده شده که در طول زمان باقی بمونن، 15 سال، 20 سال، 30 سال، تا مخاطب پیدا بکنن، تا نهاد رسانه‌ای شکل بگیره.
خودشون مقید به دوام بودن.
حالا میشه روی این بحث کرد. من اصلا انگشت رو به سمت کسی نمیگیرم.
رابطه دو سویه است دیگه.
اصلا من انگشت اتهام به سمت کسی نمیگم. میگم شرایط سیاسی این وضعیت رو به وجود آورد. از اولین ابزاری که برای مواجهه با رسانه استفاده کردیم توقیف بود. وقتی رسانه مستقل رو از بین بردیم و این اتفاق نهادزدایی از رسانه کردیم، طبیعی است که در یک لحظه های حساس و خطرناکی اون وقت چیچی نیوزا حاکم میشن.
بله.
منتهای مراتب رسانه در لحظه های حساس مشخص میشه. من یه نمونه رو بگم، ترور سردار سلیمانی. خب این توی شبکه‌های خبری داشته می اومد دیگه، از ساعت 2-3 شب شروع شد که خبرش اومد. کسی نمیپذیرفت، همه منتظر یک رسانه بودند که تایید کنه، یک رسانه مستقل. همین انتخابات اخیر آمریکا اعلام کرد اون کمیسیونشون، گفت آقا 7 تا رسانه اینا حق دارن نتیجه انتخابات رو اعلام بکنن. رسانه در اون لحظه‌های حساسه که مرجعیت داره.
سپاسگزارم از شما عزیزان و از شما شنوندگان گرامی که همراه ما بودید، هم ممنون هستم. خدا نگهدار.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. صدای همدلی، صدای پایتخت، رادیو تهران. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. گفتاورد، برنامه ایست در ساعت اندیشه، تاریخ، سیاست و فرهنگ، بررسی مشکلات و دغدغه های موجود به بیان ساده اما در چهارچوب علمی و کارشناسی در گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. من امیر دبیری مهر هستم. چقدر ضرورت داره به یه موضوعاتی مثلا مثل مسئله آقازادگی ما بپردازیم در رسانه؟
گفت بختاورد به همت گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران به تهیه کنندگی سارنز باقری و سردبیر و کارشناس مجری دکتر امیر دبیری مهر، برنامه گفتاورد رادیو تهران را از طریق اپلیکیشن ایران صدا بشنوید و آنلاین نظرات خود را ارسال کنید. به 30094 پیامک بزنید.
رادیو تهران
FM 94،
صدای پایتخت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا تقدیم می‌کند. مشکلات اقتصادی راه حل دارد. حل مشکل گرانی. کافی سری به بازار بزنید و ببینید که قیمت اقلام هر روز گرانتر از روز قبل می شود و برای اینکه جنسی را ارزانتر بخری باید امروز بخری که فردا دیر است. مردم از خود می پرسند آیا مسئولین دولت نسبت به این مشکلات آگاهی ندارند؟ آیا مسئولین برای خرید مایحتاج خود به بازار و مغازه نمی روند؟ آیا برای آنان طعامهای بهشتی نازل می شود؟ این سوالات جوابی شاید ساده دارد. چندی پیش نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در یک برنامه تلویزیونی در واکنش به سوال مجری که پرسیده بود اجازه می دهید قیمت چند کالا را از شما سوال کنم، این گونه جواب داد.
اجازه می دین که قیمت چند از کالای اساسی که الان در بازار است ازتون بپرسم؟
خیر.
باش، پس خریدار شما انجام نمی دین.
نه، خانومم انجام میده.
خب دستشون درد نکنه. آقای نوبخت، خیلی ها میگن که
البته قرقرش هم همیشه میکنه.
یکی از مشکلات اصلی اینجاست که حقوق دریافتی مدیران با آنچه که توده های مردم دریافت می کنند و با آن زندگی خود را می گذرانند متفاوت است و از این رو مشکلات را درک نمی کنند. مشکل جای دیگری نیز هست و آن اینکه بخش قابل توجهی از جوانان بیکار هستند و از حقوق حداقلی جز آنچه که به عنوان یارانه در سر هر ماه دریافت می کنند نیز بی نصیب هستند. چاره کار روشن و واضح است. مسئولین دولتی اگر یک ماه، فقط یک ماه، با حقوق کارگری زندگی کنند و از اندوخته‌ای که من حیث و یحتسب ولا یحتسب به دستشان میرسد و خواهد رسید برخوردار نباشند، بیشک مشکل را درک کرده و برای حل آن جدی و شبانه روزی خواهند کوشید. چون زندگی شیرین است و حداقل برای نجات خود فکرشان را به کار خواهند انداخت تا بدانند که چه باید کرد. آقای رئیس جمهور هم میگوید از مشکلات مردم با خبر است و دلیل تحریم هاست.
این که مردم مشکل دارن حتما اینطوره. مردم مشکل دارن. این که زندگی مردم طبق مراد و مطلوبشون نیست کاملا درسته. دلیلش اینه که کشور ما مواجه شده با یک تحریم بی سابقه در تاریخ، یعنی نه ایران در ایران سابقه، نه در دنیا هم تقریبا بی سابقه است که یک کشوری نتونه فعالیت بانکی در دنیا داشته باشه، برای صادراتش این همه مشکلات داشته باشه، به ویژه برای صادرات مثلا انرژیش این همه مشکل داشته باشه. بنابراین وقتی فشار وارد میشه حتما تأثیر گذاره، از اثرش که ما نمیتونیم فرار کنیم، اثر داره. به هر حال ما در سال 95 بالاترین رشد اقتصادی دنیا را داشتیم، یعنی 12.5% رشد اقتصادی ما در سال 95 بوده، در دنیا اول بودیم. خب چرا؟ به دلیل اینکه شرایطی بود، برجام اجرا شد، ما تونستیم روابط بانکی با دنیا برقرار کنیم، نفت ما یه مرتبه از 1,000,000 بشکه رفت به 2,700,000 بشکه صادرات. روشنه وقتی این چنین میشه زندگی مردم هم خوب میشه، تورم تک رقمی هست، رشد اقتصادی میره بالا، زندگی مردم هم بهتر میشه.
به هر حال با اصلاح ساختار بودجه دولت، انضباط بانک مرکزی، پرهیز از پول پاشی و اجرای مانی جامعه تجارت، کنترل انبارها و پایش مرزها و تکمیل زنجیره ارزش امکان پذیر است. ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
معلم ساعت 13 از پخش شبکه رادیوی تهران در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. و اما عوامل محترم برنامه سعادت آباد هم اکنون در استودیوی رادیو تهران، پخش رادیو تهران حضور دارن تا این برنامه رو به صورت زنده تقدیم شما کنن. لطفاً پس از شنیدن چند پیام بازرگانی